بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خیر خلقه و امین وحی ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث در آیات سوره مائده رو تعقیب می‌کنیم. موضوع بحث ما هابیل و قاین یا قابیل بود که همون موضوع رو ادامه میدیم تا یک نتیجه روشن از بحث به دست بیاید. ضمناً از دوست عزیز هم که مقاله ای رو با زحمت تهیه کرده اند و خوندن تشکر میکنم. اونهایی که اهل قلم هستن میخواهند چیز بنویسن میدانن که نوشتن حتی یک سطر چقدر مشکله، چیدن کلمات کنار هم که یه بار معنایی رو القا بکنه خیلی سخته، مخصوصا اگر نویسنده بخواهد که مطلبی رو ارائه بدهد که در آن نقیصه ای وجود نداشته باشد. این کار خیلی سخت است. در هر حال شما حالا خیلی هم کوشش نکنید که بی نقیصه باشه، ولی حتما این کار بکنید. همه قلم بردارید و اوقاتی رو که پیدا می کنید چیز بنویسید. در تقسیم بندی که قرآن کرده دو گروه انسان، گروهی که تابع عقلند و حاکمیت عقل رو پذیرفتن و تمامی اعمال و رفتار و گفتارشون رو تابع عقل کرده اند، چه عقل داخل و چه عقل خارج که رسولان الهی هستند. اینا یه دستن تحت عنوان هابیل اسم گرفتن و دسته دیگری هستند که تابع قوه واهمه هستند، یعنی تمام کارهاشون رو در زندگی از قوه واهمه دستور میگیرند برای انجامش. اینها رو هم تقسیم کرده است قرآن در یک به قول خارجی ها کاتگوری یا مقوله و میگوید که اینها قابیلی یا قاینی هستند. پس اساساً آدم دو فرزند دارد. پس هر آدمی تک تک زن یا مرد دو تا فرزند داره تو خودش. این یا عقل یا وهم. آیا همیشه باید یکی از اینها زنده باشه؟ یا این دو فرزندی را که خدا به آدم داده اینها ابزار دستش هستند و نیازمند به اونهاست؟ هابیل میگوید که نه، ما هر دو باید باشیم. به اون برادرش میگه ای قوه واهمه، ای کسی که زود و زور میخواهی، که همه ما همینطوریم، زود میخواهیم و زور، بلافاصله میخواهیم. ببینید مثلا شما فارغ التحصیل میشید از یه دانشگاهی، میرید یه جای دنبال کار، میگن ما ماهی 100,000 تومان به تو میدیم، فرار میکنیم. این من از اول ماهی 2,000,000 میخوام. خب اون وقت خودتو بدبخت میکنیم، چندین سال این طرف اون طرف میدوی، آخرش بر میگردی به همون 100,000 تومان راضی میشی. خب این قوه واهم است. اما این رو عقل میگه تو باش، نیاز دارم بهت. با هم به این آدم که پدر ماست یا مادر ماست کمک میکنیم. اما قاین راضی نمیشه، میگه تو اصلا مانعی. و این اتفاق همه جا میفته. یعنی وقتی شما برید در داستان یوسف، مجموعه برادران یوسف غیر از بنیامین قابیلی یا قاینی هستند و یوسف است که هابیل است. بنابراین اون مجموعه که همه تابع قوه واهمه خود شدند، این عقل رو یا یوسف رو میزنش کف چا تا از بین بره، چون که یوسف مانع است. اجازه بدید تا به نهج البلاغه برویم و ببینیم که امیرالمؤمنین چطور تعریف میکنه. خطبه 200 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین خطاب میکنند به مردمی که معترضند به امیرالمؤمنین که تو چرا مثل معاویه عمل نمیکنی؟ تو هم به زور از مردم پول بگیر و به یاران و اصحاب خودت بده تا دور تو جمع بشن و کاراتو انجام بدن، چون بدون پول که کار انجام نمیگیره. اگه اینجا پول ندی ما میریم. امیرالمؤمنین میفرماید که من هابیلم و او قاین است و شما گمان مبرید که من در زیرکی و خدعه و نیرنگ دست کمی از معاویه دارم. اگر بخواهم از او سبقت میگیرم، دستان معاویه را از پشت میبندم، ولی نمیخوام این کار بکنم. والله ما معاویتو به ادهام نی، سوگند به خدا که معاویه از من زیرکتر نیست. هرگز فکر میکنی اون زیرکه؟ دانایی به کار برده؟ همه ما هم تو فکر میکنیم فلانی خیلی زرنگه، خیلی عقل داره، صرف 2 سال چه ثروتی به هم زده، ما هم تو موندیم سر جامونه. همین ایراد رو به امیرالمومنین داشتن. میگوید که سوگند به خدا معاویه از من زیرکتر نیست، قاین از من جلوتر نیست، من نمیخواهم او را بکشم، از راه قتل و خونریزی نمیخواهم پیش بروم، ولکنه یقدر و یفجر، او قاین است، هم فجور می کند و هم نیرنگ باز است. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس، اگر این نبود که حیله گری زشت باشد، ولاک من از همه مردم زیرکتر بودم. شما زیرکی رو در بدجنسی و نیرنگ بازی می بینید؟ میان به میدان وقت میبینید که از همه زیرکتر. پس فکر نکن که اگر کسی نمی کند نمیتواند. ولیکن کل قدرت فجرتون، اما بدانید که هر نیرنگ بازی به معنای فجور است، به معنای ظلم و ستم است، به معنای خروج از عقلانیت است. خیلی حرف میزنه امیرالمؤمنین تو چند تا جمله کوتاه. ولی خب شما چون شیعه هستید اصلا باش کاری نداشته باشید. هیچ. و کل فجرتن کفره، و هر فجوری و هر ظلمی و هر ستمی و هر خروج از جاده عدالت و تقوایی به معنای کفر است. پس کفر این نیست که بگی من نماز نمیخونم یا این پیغمبر رو قبول ندارم، نه. ولی کل قادرن لواء یعرف به یوم القیامه، و در روز قیامت هر نیرنگ بازی علمی زده است بر زمین که پیروانش بر زیر آن علم گرد آمده و به آن پرچم شناخته میشه. جالبه اصلا اینا به گوش ما نخورده. شیعیان علی این کلمات تو نهج البلاغه تو همه خونه هم هست، به گوشمون نخورده. والله مستقفلو بالمکیده استقفلها، استقفال به معنای این است که انسان غافل بشود. امیرالمؤمنین مجهول به کار میبره، میگه ما استقفل بالمکیده، من با مکاری و حیلگری کلاه سرم نمیره و قفلت نمی کنم
از خداوند.
ولا استغمز به شدیده و در برابر شدائد و سختی ها هرگز احساس ضعف و ناتوانی نمی کنه. چون کسی اقدام به قتل حابیل می کند که در برابر حابیل احساس ضعف و ناتوانی بکنه، اون وقت اقدام به کشتن می کنه. و هر کشتنی همینطوره. و هر کسی و هر کسی در هر جایی و هر کسی در هر جایی و هر نقطه ای، تکرار می کنم، و هر کسی در هر جایی و هر نقطه ای که بخواهد برای حفظ توانمندی خود طرف مقابل را به قتل برساند، قاین است و از او می ترسد. و امیرالمؤمنین می گوید من که نمی ترسم و احساس ضعف نمی کنم که دست به قتل یا مکیده و قدر یا حیله و نیرنگ بزنم. من توانمندم، اونقدر توانمندم که از شمشیر ابن ملجم هم نمی ترسم که برای خود محافظ و پاسبان و نگهبان بگذارم. نمی ترسم، بزن. پس کشتن ناشی از ترس است و قاین از حابیل که برادر او بود ترسید و این نشانه ناتوانی است. خب باز هم ازتون اجازه میخوام که برم سراغ ابن عربی. ببین من از یکی که میارم، باز اینو قبلا توضیح دادم، به این معناست که حکمای ما توی این راستا فکر میکنن. یعنی دیگه لازم نیست در این باب از ملا صدرا یا سبزواری یا عرض کنم که ابن سینا یا فارابی یا ابن بطوته یا ابن رشد اینا بیارم. اینها دیگه یا مثلا عزیز الدین نصفی یا دیگران یا قشیری یا ابی سعید ابوالخیر، از اینا دیگه لازم نیست بیارم. یعنی وقتی از یکی آوردم اونا توی این مجموعه قرار دارن. از این جهت گاهی سراغ یکی میرم. یه مدتی از انسان کامل براتون خوندم، یه مدتی از ملا صدرا، حالا بحث توی ابن عربی است. کم کم از ابن عربی هم خارج میشیم برای اینکه با همه شما آشنا بشید. ابن عربی از اول آیه شروع میکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، دو فرزند آدم. آدم پدر است و پدر قلب است. پدر قلب. تقسیم بندی قرآن: حابیل عقل و قابیل وهم است. اینا رو به خاطر بسپارید، نه دیگه تا آخر قرآن به کارمون میخوره. چرا که هر یک از آن دو همزاد خود را دارد. یعنی عقل با خودش همزاد داره، یعنی ابزار کار داره، و وهم هم همینطور. اما توأم یا همزاد عقل عاقله علمیه مدبره است در امور معاش. پس عقل دو بخش میشه. قوه عاقله یک جهتگیریش به سمت سماعه، یعنی عقلانیت محض برای شناختن خدا. یک جهتگیریش به سمت معاشه، پس اون میشه معاد، این میشه معاش. اون معادش اصل قوه عقلی است، ولی همزادش که باید بهش کمک بکنه با هم کار بکنن این است که این باید بیاد عقل معاش داشته باشه. بله، از خیابون چطوری عبور بکنه، از مثلا این مغازه چی بخره، از اون چی بخره، امروز چی نیاز داره، فردا چی نیاز داره، اینا رو توی یخچال بذاره، اونا رو اونجا تقسیم بکنه. این همزادشه، فش میگه. خب پس همزاد عقل عاقله علمیه مدبره است، یعنی قوه عاقله است که بر اساس علم کار میکنه. همه این کارهای معاش علم میخواد. رانندگی علم میخواد، بنایی علم میخواد، شهرسازی علم میخواد، ترافیک علم میخواد، پارکینگ علم میخواد، هرچی بگیرید، لباس دوختن علم میخواد. مدبره هم هست، تدبیر میکنه امور معاش را، تدبیر میکنه. خب و برای معاد به وسیله آراء صلاحی مقتضی جهت انجام اعمال صالحه و اخلاق فاضله. بخوام نه اصلا متن عربیش چقدر مشکل بوده، که مستنبت انواع صناعات و سیاست است. خب اینم عقل معادش، حالا معنا بکنم، این دو فارسی ترش بکنم. آراء صلاحی یعنی در راه معاد آراء همش باید صلاحی باشه، یعنی آراء درست و صحیح باشه که نتایج صحیح به بار بیاره. نه آراء صلاحی ها، یعنی شما یه رأی که میدی در امر معاش، در امر معاد اگر غلط باشه تو رو به جهنم میبره، پس باید رأی تو رأی صلاحی باشه. یعنی حتما باید علم پیدا بکنی به معاد که معاد چیست و چگونه اتفاق میفته، و این کار اون عقله، عقل اصلی. خب رأی صلاحی حالا توضیح میده چه کار میکنه؟ مقتضی است جهت انجام اعمال صالح و اخلاق فاضله. این رأی صلاحیه، یعنی به تو یاد میده که اعمال صالح و اخلاق فاضله چیست. مثلا دزدی جز اخلاق فاضله است یا عمل صالحه؟ دروغ همینطور، همه چیزا اینو یاد میده، میگه نه نه این نه اون، که مستنبته یعنی این عقل استنباط میکنه، استخراج میکنه، درک میکنه. استنباط دیگه همه تون میدونه، مستنبت انواع صناعات و سیاست است. صناعم تو قرآن آمده، مثلا اذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، دستاوردشون صنعت میکردن، کاری که یه نتیجه به اصطلاح بیرونی و ظاهری در جهان داشته باشه یا در جامعه داشته باشه یا در محیط داشته باشه، این صناعته. و اما همزاد وهم، پس این همزاد عقل بود. اینا همه بحث میدونید چرا هست؟ برای اینکه انسان خیلی بزرگ و پیچیده است، خیلی. ما همینطور روی این دوپامون راه میریم و عمرمون رو تلف میکنیم و متوجه نیستیم که خودمون کی هستیم، چقدر بزرگیم و داریم راه میریم. به همین جهت هم خداوند رسول فرستاد که به این بگو اولین صفتی که باید از خودت دور کنی استکباره، تو اونقدر بزرگی که متکبر میشی. و اما همزاد وهم قوه متخیله متصرفه در محسوسات است. یعنی انسان خیال میکنه، بر اساس اون خیال نقشه میکشه، بعد با اون نقشه در محسوسات تصرف میکنه. خب مثلا میره به کوه میرسه، میگه اگه این سنگ رو من آبش بکنم، ذوبش بکنم، حرارت بهش بدم، چی از توش در میاد؟ خیال ها، خیال میکنه. میشه مگه سنگ آب میشه؟ میره آبش میکنم، نه هیچ، میریزه دور، دست بردار که نیست، میره یه سنگ دیگه رو آب میکنه، همینطور هم آهن از توش در میاد. اه؟ آهن. بعد میگم اون یکی هم آب کنی، مس در میاره، اون یکی طلا در میاره. نه اولش خیال بود، خیال بود، با این خیال میره در محسوسات تصرف میکنه. همین دوربین، همین اتومبیل، همین ساختمان، همینا ساخته شده، اولش خیاله. پس لازمه، برای همینه که عقل واهمه رو نمیکشه، میگه باش کار باید دارم. و نیز در معانی جزئیه جهت تحصیل آراء شیطانیه، یعنی آنچه که از این قوه متخیله صادر میشه کارکردش در امور شیطانی است. بمب میسازن، میخوام باش خراب کنم. چاقو میسازن، میخوام باش بکشم. بنزین میخوام بریزم تو هواپیمای جنگی بمباران کنم. اتومبیل ضد گلوله میخوام برم یه جایی که وقتی گلوله بهم میزنن کشته نشم. حالا بیا تو کارهای خودمون ببینیم تمام تخیلات قوه خیال ما در این تصرفاتی که داره بیشترش امور شیطانی است، یعنی امور تخریبی است. خیلی کم میشه که قوه واهمه فکر بکنه در چیزای خوب. خب اینم یک بخش. پس به آدم تو پرانتز پدر مساوی با قلب، خب فرمان داده شد، یعنی جبریل بر قلب نبی نازل میشه، خب به او فرمان میده. همزاد عقل را به ازدواج وهم در آورد. خب شما با هم باشید، با هم باشید، جفت بشید، که این همزاد همان عاقله علمیه است. اونجا گفت یه سمت به معاد داره یه سمت به معاش، این سمت معاشش عاقله علمیه است که پیش از این گفتیم. تا بر او، یعنی بر واهمه مسلط گردد و سلطه او بر وهم از طریق قیاسات عقلیه برهانی است. یعنی شما به قوه واهمه میگید، شما یعنی عقلا، عقل بهش میگه که ببین فلانی رو اینم رفت از راه حرام اینقدر پول به دست آورد، اگر خودشم خوب زندگی کرد بچه‌هاشو ببین بیچارن، بدبختن، از این ثروت استفاده نکردن، مریضن، ببین مرگ و میر توی خانوادهشون هست، جوانهاشون دارن از بین میرن. این مثال برش میاره، قیاسات علمیه میاره تا وهم رو تسلیم بکنه که نخواهد از راه ربا، از راه دزدی، از راه قدر، از راه مکاری و حیلگری به یه جایی برسه. و شما میبینید امروز مخصوصاً در کشور ما تمام امورات جامعه از سیاست و اقتصاد و اجتماع و طبابت و هرچه بگی بر اساس مکر و حیله در جریان، یعنی قوه واهمه مسلط. و نیز به تربیت با ریاضت‌های اذعانیه و سیاسات روحانیه و در نتیجه مسخر عقل ساختن وهم تا این که پدر قلب را اطاعت نماید، تا به پدر بشه. ریاضت اذعانیه چیه؟ اینقدر این وهم رو ریاضت بهش بده و سختی بهش بده که دستاشو بالا کنه و اذعان کنه و قبول کنه، یا آره تو راست میگی، تسلیم، من تسلیم. سیاست روحانیه چیه؟ اینه که تربیت معنوی به قوه واهمه بده. قوه واهمه میخواد بشینه فیلم تماشا کنه، خب؟ نه فیلم نه، حالا الان وقت نماز مغربه ولی بی بی سی هم داره اخبار میگه. قوه واهمه عزیز میگن ببین نماز که دیر نمیشه ولی اخبار تموم میشه، حالا میشون اخبار گوش میگه. حالا این سیاست روحانیه بهش میده، میگه پاشو خاموش کن بریم سراغ عبادت عزیزم، پاشو بیا دنبال من. اینقدر این واهمه زور میزنه، هی به عقل میگه ببین حال بیا تو بیا حالا دقیق بشین. و خیلی وقتا عقل تسلیم میشه، ولی وظیفه عقل این است که واهمه را سیاست روحانیه کند، بکشدش به نماز، به عبادت. وقتشه اونو رها کن، اونو فردا میتونی گوش بدی، برای اینکه این روی سایت بی بی سی ذخیره میشه تو ساعت 12 شب برو نگاه، حالا بریم نماز بخونیم. نمیخوام مثال بزنم چون با این مثال خیلی ناراحت میشید، اما طور نیست، بزنیم مثال بزنم. ببینید توی این عقدا و عروسی های ما خیلی نماز نمیخونن، مخصوصا خانم ها که آرایشون از بین میره دیگه، مصیبت. بعدم استدلال چیه؟ استدلال قوه واهم است. یه ببین عزیزم، یه شب که هزار شب نیست، نماز نمیخونه. بعدم غذاشو میخونی، ما که غذاشو میخونیم، ما که خدا رو ول نمیکنیم، خدا اونجاست، غذاشو میخونیم. ببینید چطور سلطه پیدا میکنه. و ای کاش نمیگم برن صورتش نبشورن، مثلا ظهر که میخوان برن آرایشگاه وضو بگیرن، خب بعد برن، بعدم تا مغرب شد نمازشون رو بخونن. چه اشکال داره؟ این میگه سیاست روحانیه. این آسان سیاست روحانیه. اون وقت نتیجه این است که وهم مسخر عقل میشه، و وقتی اینطوری شد عقل بهش میگه حالا تو از پدرت تبعیت کن. اون وقت اونجاست که میگه و اینجا هداک علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. پس این پدر پدریست که اطاعتش لازمه، این مشرک نیست، این دعوت به توحید میکنه و در حق او نیکی روا دارد، در حق پدر، در حق قلب، زیرا که قلب مهبط و فرودگاه وحی است و به انواع امیدهای راستین در حق او احسان کند. یعنی امید بی خود نداشته باشه ها، حتما امید داشته باشد که اگر در حق این پدر احسان بکند خدا به او عوض میدهد. این امید راستینه ها، خدا مشکلات او رو حل میکنه، خدا از سلطه قوه واهمه نجاتش میده، یعنی از شیطان. یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، این کار شیطانه، بارو رها میکنه. اگه احسان بکنی در حق پدر که قلب است و در اعمال صالحه وی را یاری رساند و مانع از آن شود که به انگیزه های نفسانی و تزیینات شیطانی فاسد اسیان کند. پس عقل وهم رو میکشونه که بیا تو بچه اینی، بیا ازش تبعیت کن. حالا آیات رو ببینید در قرآن که این تزیینات رو چطوری ذکر میکنه. در سوره هجر آیه 39، زینت دادن شیطان اعمال انسان را. شیطان زینت میده، یعنی یه کاری میکنه که عقل بیچارم بگه آره خوبه ها، بدم نیست، بد نیست که. مثلا شما مخالفید که انسان لباس قشنگ بپوشه، نه، عقل میگه نه، گام به گام ها، نه خیلی خوبه. خب مخالفید که مثلا خانم ها لباس رنگی بپوشن، نه اونم خوبه بپوشن، خب تا اینجا عقل تأیید کرد. خب مخالفید که مثلا آدم خیلی مرتب منظم اینا بیاد بیرون، نه اینم خیلی خوبه. خب حالا اگر جزء این نظم این باشه که مثلا من رو سریم اینجا باشه، این که قشنگتره. عقل میگه که آره طوری نیست، طوری نیست، تمام شد. بعد اون وقت میاد در روشن فکری دینی میفته این قضیه و میگه اصلا این خمر که روسری نیست، شاره گردنه، خدا گفته گردنت رو گره بزن، خب روسرت پاس باشه، به قرآن ایمان بیارید. خیلی قشنگ تعریف میکنه، خیلی. قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، شیطان میگه، یعنی قوه واهمه، میگه خدایا مرا در جایگاهی قرار دادی که باید تسلیم عقل باشه، من نمیخوام، خلقتنی من نار، من آتشی هم، بزنم برم. حالا که این کاری کردی، من چنان زمین را و آنچه در آن است برای این عقل زینت میدم، بیچارش میکنم. اگه ولش میکنی. سوره انعام آیه 43. ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. دلهاش، ببینید دلها، این پدر بیچاره شد، بدبخت شد، سنگ شد. حالا که سنگ شد، شیطان راهش بازه، بی پدر دیگه، یتیمه. حالا بابام مرد، تا دیروز نمیذاش هر کاری دلم میخواد بکنم، زنده بود. کجا میری؟ میرم اونجا. نه نمیشه، از این ور مرد. حالا یه ذره یه مجلس ختمی و فلان و تموم شد، آزاد. ولکن قست قلوبهم، حالا و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. حالاست که شیطان به میدان میاد و هر کاری که میکنن میگه خوبه، زینت میده. و بعد انفال 48. و از زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. و امروز شیطان اعمال آنها را زینت میبخشد و میگوید که مطمئن باشید که اگر این زینتگری مرا بپذیرید، هیچ کس دیگر در روی زمین بر شما غلبه نخواهد کرد. شما امروز 200 تا رو زندان کن، 50 تا رو بکش، دیگه همه عالم تسلیم تو. این زینت دادن ها. خب و به افعال سیئه و من نمونه میارم فقط آیاتو، دیگه بعد خودتون مطالعه. و به افعال سیئه و هیئات فاسقه دچار فریب نفس گردد. پس وقتی که وهم این کارها رو بکنه، یه هیئت‌های بد و تبهکارانه بیاره جلو، دیگه عقل تسلیمه. حالا اینجا هم آیه در قرآن زیاد داریم، مثلا سوره قاف آیه 16. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه. ما انسان رو آفریدیم و میدانیم که نفس او چگونه او را وسوسه میکنه، ما میدانیم. و در اون آیه‌ای که موسی میپرسه از سامری که و ما خطبک یا سامری، ادامه میده، آخر آیه میگوید که و کذالک سولت لی نفسی، من این کار رو که کردم قوه واهمه به من دستور داد، انگیزاننده من اون بود، اون تحریک هم. باز خود مائده آیه 30 که الان در برنامه من هست، فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. نفسش بود، قوه واهمه بود که او رو وادار کرد که برادرش رو بکشه. وقتی کشت، از زیانکاران شد. و قرضه از ازدواج عقل با همزاد وهم این است که آن را صالح سازد، یعنی قوه واهمه رو صالح بکنه، و وی را از خواستهای تخیلات فاسده و تهییج احادیث کاذبه نفس باز دارد. نه دیگه معناش روشنه. در این صورت است که خیال پدر قلب از او راحت می شود. خب این که تسلیم عقله، این دست این بچه رو گذاشتم تو دست داداش بزرگترش، دیگه خیالمون راحته. در این صورت است که خیال پدر قلب از او راحت می شود و او را در معقولات و محسوسات و معانی کلیه و جزئیه به کار می گیره. خب حالا تو هم جز آدم ها شدی، بیا حالا باید کار داشت. آنگاه تبدیل به مفکره عامل در تحصیل علوم میگن. همین قوه واهمه تبدیل میشه به مفکره عامل خب عقل میگه که آشپزخونه دکوراسیون میخواد، قفسه میخواد، یخچال میخواد، نمیدونم آبگرم کن میخواد، از اینا. بعد عقل میاد پیش واهمه میگه قشنگیش چطوریه، چطور که باشه قشنگه. اینا رو واهمه تشخیص میدن، عقل تشخیص نمیدن. عقل فقط میگه میخواد، کلیات رو میفهمه. برای همین هم برادری رو نمیکشه، میگه باش آشپزخونه که میخوام دکور بزنم تو به دردم میخوری. لباس چه رنگیش قشنگه، من میفهمم که لباس میخوام. کدوم خیاط که بدوزه خوب میدوزه؟ پس باش، زنده باش. پس میشود قوه مفکره عامل در این امور. پس آنگاه پدرش یعنی قلب از او بهره‌مند و منتفع می‌گردد. در اینجاست که قابیل وهم نسبت به حابیل عقل حسادت می‌ورزد، زیرا که همزاد او به جهت سنخیتی که با پدر قلب پیدا کرده نزد او زیباتر و دوست داشتنی‌تر گشته است. ناراحت میشه. چطور ناراحت میشه؟ مثلا ببخشید مثالا میزنم، میره یه جای عروسی، بعد میبینه خیلی قاطی پاتی و در هم بر هم و ایناست، با این ساختار فکری این نمیسازه. میگه خب حالا اگه بریم که بده، بشینیم هم که بده، میریم یه جای قایم میشیم، سرمونم میندازیم پایین، نگاه نمیکن. فرداش میاد خونه، میگه ما هم چقدر خر بودیم، ما هم رفتیم میرقصیدیم. طوری میشه؟ اینجاست که حسادت میکنه. بعد میگه یادم باشه، این کار اون قوه است، داره به عقل میگه، میگه یادم باشه که دفعه دیگه که رفتم اینقدر امول بازی در نیارم. ما هم میریم میرقصیم. طوری نیست. این حسادت از اینجاست. میگه چرا رفتی نشستی؟ چرا سرت پایین انداختی؟ چرا نگاه نکردی؟ چرا نرقصیدی؟ هزار کار میتونستی بکنی، به اشتباه کردی. کشتن عقل اینجاست. میگه میکشمت، نذاشتی من برقصم، میکشمت. خب تا اینجا رو داشته باشی. برای تغییر ذائقه بذارید که بیام سراغ مثنوی. تشبیه اولیا و کلام اولیا به عصای موسی و فسون عیسی. یعنی اینها دسته ای از حابیلیانند. آدمی کی بود؟ قلب، پدر،
درسته؟ اون بود دیگه.
آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. این کار میتونه بکنه هر آدمی. خوب دقت بکنه، این فسون عیسی در همه شما هست، در هر انسانی هست. هر انسانی میتواند در مرده بدمد و او را زنده بکند. هر انسانی میتواند ادعا بکند که من از گل پرنده میسازم و در آن میدمم و او به پرواز در میآید و به معراج میرود. و هر انسانی میتواند بگوید که انی ابر الاکمه والابرس، من تمامی بیماری های شفا ناپذیر جامعه را شفا میدم، توان من است و قدرت من است، من حامیلم، میکنم. پس آدمی، نه فقط عیسی، آدمی، نه فقط موسی عصا داره، آدمی. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسونه عیسی است. در کف حق بهر داد و بهر زین. این عصا در کف حق باید باشه، یعنی این آدم اگر خودش را گذاشت در اختیار حق، در اختیار خدا و گفت تو من رو بساز، اون وقت این عصا می شود برای اجراء عدالت و ایجاد زینت و زیور در جامعه. جامعه مزین می گردد به زینت الکواکب، همه انسان ها ستارگان آسمان بشریت می شوند و روشنگر تاریکی ها و ظلمت ها از بین میره. و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. اینانن که ستارگان آسمانن و شیاطین جامعه را مرجوم می سازند و سنگسار می کنند. این آدمی است. پس اگر این در کف حق قرار گرفت، این عصا، این کار ازش می کنه. قلب مؤمن، قلب چی بود؟ پدر. پس همینطور نمیخوام شعر براتون بخونم، میخوام اون آیات تأیید بشه، میخوام حرف ابن عربی با مولانا تأیید بشه. قلب مؤمن هست بین الاصبعین. این روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست. من فقط از یک کتاب نقل میکنم، ولی در اغلب کتب روایی، مخصوصا روایی اهل سنت، وجود دارد. در کتاب احمد حنبل جلد 3، چاپ قدیم صفحه 112، چاپ جدید صفحه 555. عن انس قال کان النبی صلی الله علیه و سلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. بسیار بسیار از پیامبر شنیده می شد که پیوسته می فرمود ای گرداننده دلها، دل مرا بر دین خود ثابت گردان. دل، قلب، پدر. این که اونجا نشسته دلش به حال این دوتا برادر می سوزه، وای وای، کاری هم نمیتونه بکنه، اون می کشه اون یکی. قال فقلنا، راوی میگوید که پرسیدیم از پیامبر یا رسول الله آمن نابک و به ما جئت به فهل تخاف علینا. ای رسول خدا، ما به تو ایمان آوردیم، به اون چیزی هم که آوردی ایمان آوردیم، هنوز هم سر ما میترسی؟ چرا این تو دعا میکن؟ قال نعم، آری سر شما میترسم. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله، دلها در میان دو انگشت از انگشتان خداست. یقلبها، اوست که میگرداند و میچرخاند. من از او میخواهم که دلها رو ثابت بکنه. مولانا به این حدیث اشاره میکند که در کف حق بهر داد و بهر زین، قلب مؤمن هست بین الاصبعین، ظاهرش چوبی ولیکن پیش او. عصا رو نگاش بکنید، چوب. این آدم چهار تا استخونه. کون یک لقمه چوبک شاید گلو. اگر این عصا دهانش رو باز بکنه تمام کون را میبلعد. آدم توی عصای موسی، توی به نقطه ای برس که اگر دهان بکشایی عالم را ببلعی. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت موت. حرف و صوت عیسی رها کن، عیسی دمش موجب فرار مرگ، مرگ از جامعه فرار میکنه. ما امت مرده‌ای هستیم، دلهامون مرده است، وجودمون مرده است، زندگیمون مرده است، معاشمون مرده است، سیاستمون مرده است، اقتصادمون مرده است، فرهنگمون مرده است، دانشگاهمون مرده است، دبیرستانمون مرده است. یه جای زنده رو نشون بدید، بگید اینجا زنده است، حیاتی نمونده. چرا؟ چون عیسی دمی در جامعه نیست. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین کزوی گریزان گشت موت. تو مبین زفسونشون لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. جامعه رو احیا کرد، من بارها از مرحوم پدر و چند بار هم از مرحوم ارباب شنیدم که میگفتن مثنوی قرآن دومه، بهتر از این آیات رو نمیشه تفسیر کرد. دنبال اون اعجازات اعصاب بیفته، اژدها ببله که چی بشه. حالا اونایی که ندیدن میتونن ایمان نیارن، بگن ما هم یه موسی میخوان اعصاب بندازه اژدها بشه، یه عده جادوگر هم باشن تناباشونو بخوره ما ایمان میاریم. همه تون هم میتونید قیامت این عذر بیارید برای خودمون، ما که ندیدیم. تو مبین مران عصا را سهل یافت، فکر نکن عصا آسون به دست میاد، نه یه چوب اونجا افتاده منم برم بردارم. آن ببین که بحر اخضر را شکافت، تو زدوری دیده ای چتر سیاه، از دور وایسادی یه چیز سیاهی رو میبینی اونجا هست، شما کیان چیان. یک قدم پا پیش نه بنگر سپاه، سیاهی نیست سپاهی، تو ز دوری می نبینی غیر گرد، تو که دور وایسادی فقط گرد و خاک سپاه رو میبینی، اندکی پیش آ ببین در گرد مرد، مرد اگه نباشه گرد و خاک به هوا نمیده. دیده ها را گرد او روشن کند، کوه ها را مردی او برکند. حال میفهمی؟ و رفعنا فوقهم الطور یعنی چی؟ این مردی است که نه این کوه، همه کوه ها رو میکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خود موسی هم و خر موسی صعقا، از هوش میره. چون که موسی بر شد از اقصای دشت، چون که موسی بر شد از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. اون آدم، اون عصا، اون آدم و اون فسون و اون آدم و این نتیجه. خب چند دقیقه فرصت هست برم دوباره توی نهج البلاغه خطبه 87 یا 85. امیرالمومنین یک گروه از قاینی ها رو تعریف میکنه تحت عنوان علما، علما هم. و آخر قد تسمى عالما فليس به، گروه دیگری از علما خود را دانشمند نامیده اند ولی نیستند. یقول اقف عند الشبهات، به زبان میگوید که هر جا شبهه‌ای پیش آید من متوقف میشوم و به آن عمل نمی کنم. و فیها وقع، در صورتی که خود در آن شبهه می افتد. اینا صفات قاینی هاست. و یقول اعتزل البدع، و میگوید از بدعت ها من معتزل میشوم و دوری میگزینم. و بینها ازتجع، در حالی که در درون بدعت ها خفته است. پس سوره، صورت و انسان شکلش شکل انسانه، و القلب قلب و حیوان، ببینید میره سر قلب، دل دل حیوان است. لا یعرف باب الهدا فیتبعه، باب هدایت را نشناسد که از آن تبعیت کند. و لا یعرف باب العما فیسد عنه، و در کوری را هم نمیداند که آن را بر روی خود ببندد. و ذالک میت الاحیا، و این مرده زندگان است. ما تو نهج البلاغه است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود در صفت حابیلیان، اون قابیلی بود از نهج البلاغه، این از پیامبر حابیلی است. کنت له سمعا، خدا داره میگه، پیامبر میگه خدا برای این بندگان اینطوری تعریف میکنه، کنت له سمعا و بصرا و یدا و لسانا، من که خدا هستم گوش و چشم و دست و زبان این بنده. هابیل به زبان من سخن میگوید، هابیل به دست من، دستان خدا در دستان هابیل متجسد است و به گوش من میشنود و به چشم من میبیند. بی یسمع، به وسیله من میشنود، و بی یبصر، و به وسیله من میبیند، و بی یبطش، و به وسیله من میزند، و بی انطق، و به وسیله من سخن میگوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. اللهم صل علی سؤالش رو من خیلی خوب نفهم. آیا این تناقض نیست که قرآن میگوید قابیل یعنی قوه واهمه قابیل را کشت، اما شما فرمودید قابیل پدر را یعنی قلب را میکشد و قابیل یعنی عقل را یتیمگیر میکشد؟ این آخرش خیلی روشن. حالا من اولش رو جواب بدم. ببینید نتیجه است، یعنی که اگر که یه پدری دید که اقتتال در میان فرزندانش اتفاق افتاده است، یعنی که خودش را خیلی ناتوان در تربیت می‌بیند و در واقع مثل اینکه خودش کشته شده. شما می‌بینید همین قضیه برای یعقوب اتفاق می‌افته. اینا خیلی، حالا برسیم بهش، یه مقداری باید کار بکنید، یعنی یه مقداری باید اینا رو که میشنوید برید تو جامعه عمل بکنید، برای اینکه من دیگه عقب بر نمیگردم و این سطح هم همینطور داره میره بالا و اگر که شما قدردانی نکنید حتما این نعمت بی تردید ازتون سلب میشه، طبق آیه‌ای که بارها براتون خوندم، ضرب الله مثلا قریتا، اینجا میگه قریه است، کانت آمنتا مطمئنه، شما همه در امان نشستید اینجا، یعطی رزقها رقدن من کل مکان فکفرت به انعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، ازتون میگیره. بله، امید عمله، از عمل برید کار. اینا رو که میگن برید موسی بشید، برید عیسی بشید، کاری نداره که نور بدید به جامعه، زنده بکنید جامعه رو، احیاگری بکنید. مثلا موسی 4 تا چشم داشت، ما 2 تا داریم، ما چه فرقی داریم با موسی؟ میگه انا بشرون مثلکم. چرا پیغمبر میگه انا بشرون مثلکم؟ برای اینکه بابا بیا تو هم میتونی، تو هم میتونی. این یک. بعد این قضايا در اون داستانهایی که انشالله اگر نعمت سلب نشود و باشد و من هم زنده باشم و این توفیق نصیبم باشه، در اون داستان‌های قرآن که میرسیم خیلی قضیه میره بالاتر. اصحاب کهف، عرض کنم که سلیمان، اینا یه مقداری زیادی سطح از اینجایی که هستیم بالاتر میره. وقت اگر اینا رو عمل نکرده باشید اونا دیگه فهمش یه مقداری مشکل تر میشه. یعنی ما حتما دیگه از اینجا به بعد تمام کارهای قوه واهممون باید زیر سلطه عقل باشه. حتما تصمیم بگیریم نفر به نفر این کارو بکن. یعنی هیچ کاری انجام ندیم که فرداش بگیم این کار واهمه بوده، ذلیلش کنه خدا. خب آدم خدا ذلیلش کنه، ما هیچ کاری براش نمیکنیم، میدونیمش دست خدا، میگیم خدا ذلیلش کنه. اینطوری نشه. ببینید خیلی از بابهای استفعال به معنای خود انجامه، خب؟ یعنی طلب توشه. مثلا شما میگید که آقا برای من یه استخاره بکن. استخاره خود این عمل شده حالا، ولی شما نیتاً طلب خیر میکنید، از این کار دنبال خیر میرید. بنابراین اگر که امیرالمؤمنین میگوید که استغفر، یعنی میگوید که مکیده نمیتواند مرا بخواهد که به غفلت بروم، این تو دلشا، یعنی مکر و حیله نمیتواند از من بخواهد که من به سمت غفلت بروم. پس معناش این میشه که حیله‌گری نمیتواند مرا به غفلت بیندازد. پس این خیلی اشکالی در اون معنا نیست. خب اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین، و اغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.